از دنیای رنگ ها برایم و ببینیم که من وجودمان چه رنگی هست و کجا هستم، خود پیدا کنیم و یک رنگ شویم.
اگر همه چیزها یک رنگ نبود چی میشد؟ هیچ چیز زیبا نبود و برای خیلی از آدم ها قابل تحمل نبود که تمام چیزهای دوروبر خود یک رنگ ببینند و به حق خداوند چیزهای اطراف ما را زیبا و رنگارنگ آفریده است.
روی زندان میدهد. سلام و صبحتان بخیر. علمگل وفاستم از ولایت نیمروز. الهی که جانتان جور و تنتان سالم باشه. دوستانی عزیز، باید ما زندگی خود خور به هر رنگی پیش ببریم. هر رنگی به سر ما میایه. الهی که رنگ زندگیتان و تب دلتان باشه. خدا حافظ.
رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتونه گویای خصوصیات اخلاقی و شخصیتی فرد باشن. ما به طور ناخودآگاه در طول زندگی تحت تاثیر قدرت رنگ ها هستیم. مثلا اگر شما افسردگی دارید، نباید از رنگ های تیره استفاده بکنید، چون رنگ ها در ایجاد احساسات بسیار مؤثر هستند. پس رنگ هایی که در طول زندگی استفاده میکنید برخواسته از احساسات ما هستند.
خب ما امروز از هرات پیامک نداشتم که امیال رسید. مبینا نظری خواهر شنونده ما از شهر باستانی هرات نوشته کردن که برای من رنگ سیاه و سبز و سرخ یادآور وطن است، یادآور سرزمین هست و رنگ های عشق ما هستند، یادآور بیرق همیشه در اهتزاز کشورم. درود بر شما و صبح مردم هرات بخیر باشه. به لحظات پایانی برنامه کافه صبح نزدیک میشیم. صحبت های کارشناس و روانشناس محترم سید مهدی حسینی را با هم میشنویم.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان خوب. رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتونه گویای خصوصیات اخلاقی و شخصیتی فرد باشه. ما به طور ناخودآگاه در طول زندگی تحت تاثیر قدرت رنگ ها هستیم. مثلا اگر شما افسردگی دارید، نباید از رنگ های تیره استفاده بکنید، چون رنگ ها در ایجاد احساسات بسیار مؤثر هستند. افرادی که افسرده هستند لباس‌های زرد و رنگ زرد در اطرافشان باشند، چون رنگ زرد معمولاً سطح انرژی را بالا می‌بره و مانع افسردگی میشه. پس رنگ‌هایی که در طول زندگی استفاده می‌کنیم برخواسته از احساسات ما هستند. مثلا رنگ قرمز نماد هیجان، انرژی زیاد و عشق. حتی این رنگ میتونه به هضم غذا هم کمک بکنه، یعنی در این حد میتونه مؤثر باشه. و همین دلیل در خیلی رستوران ها از رنگ قرمز استفاده میشه، چون روی احساسات درونی ما تاثیرگذار هستند. البته طبق تحقیقاتی که انجام شده، استفاده طولانی مدت از رنگ قرمز باعث بروز پرخاشگری و تحرک بیش از حد میشه. به کودک خودتان بیش از حد لباس های قرمز و رنگ قرمز استفاده نکنید، مخصوصا اگر بچه‌تان بیش فعال و پرتحرک باشه. اگر بیش از حد لباس های قرمز استفاده بکنه باعث خشونت کودک میشه، چون رنگ قرمز پر حرارت و پر انرژیه. رنگ های مثل آبی بیانگر آرامش و امید هست، ذهن را فعال میکنه و فکر آدم را باز میکنه. افرادی که به رنگ آبی علاقه دارن معمولا آدم های صلح طلب و آرامش خواه هستن و در دوستی هاشون معمولا ثابت قدم و وفادار هستن. رنگ های مثل صورتی هم لطیف و تسکین دهنده هستند و باعث آرامش و مهربان شدن قلب میشن. از رنگ ها حتی میشه به عنوان روش درمانی استفاده بکنید. البته هرچند تأثیر رنگ ها معمولا موقتی و زودگذر هستند، ولی باز هم تأثیر دارند. مثلا قرار گرفتن بیش از حد در یک اتاق آبی اول احساس آرامش میکنید، ولی بعد از مدتی مدت زیاد دلتون رو میزنه و آرامشتون کم میشه. رنگ های مثل قرمز و رنگ های دیگه هم به همین منوال صدق میکنن. اگر شما از رنگ های شاد استفاده میکنید، طبیعتا آدم بانشاد و خوشحالی هستید، ولی اگر از رنگ های تیره استفاده میکنید، باید نگرشتان را و فکرتان را تغییر مثبت بدهید تا بتونید از رنگ های شاد بیشتر استفاده بکنید. با تشکر از لطف شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی و صحبت‌های خوبی که داشتن از تأثیر رنگ‌ها بر زندگی، و از شما عزیزانی که امروز با کافه‌صبح بودن و مزین کردن با پیامک‌ها و صدای گرمتون و البته حضورتون برنامه امروز. و اما فردا در کافه‌صبح چی خواهیم گفت؟ دوستان شکی نیست که ذهن ما و روح و روان ما میتونه که رنگهای خاصی را انتخاب کنه و این رنگها سر محل کار ما، زندگی ما، بود و باش ما تأثیرات خودش را داشته باشه. مثلا در چیدمان ما، رنگامیزی ما، انتخاب وسایل اطراف ما. فردا قرار است که شما عزیزان به ما بگوین که رنگها چه تأثیری روی زندگی شما عزیزان گذاشتن. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکی که شما سروران گرانقدر. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک نشریه آمریکایی گزارش داد که دولت بایدن از سازمان ملل خواسته است تا معافیت سفر سران طالبان از تحریم‌های سازمان ملل که از رفت آمد آنها جلوگیری می‌کند را تمدید کند. آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا معافیت سفر سران طالبان از تحریم‌های این شورا را تمدید کند تا مقامات ارشد طالبان بتوانند برای مشارکت در گفتگوهای بین المللی با هدف تامین ثبات در افغانستان و خارج از این کشور سفر کنند. فارین پالیسی نوشت آمریکا در حالی خواستار تمدید معافیت 14 عضو ارشد طالبان از تحریم‌های سازمان ملل شده است که زمان معافیت آنها 20 سپتامبر پایان می‌یابد و بر اساس پیشنهاد آمریکا قرار است این مدت تا 22 دسامبر یعنی 1 جدی تمدید شود. گزارش می‌افزاید که این معافیت‌ها به طالبان اجازه می‌دهد تا از حساب‌های مسدود شده بانکی برای پرداخت هزینه سفر استفاده کنند و معافیت تنها در مورد سفرهایی است که برای ترویج صلح و ثبات در افغانستان صورت می‌گیرد. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت گرفته که آمریکا و سازمان ملل به طالبان هشدار دادند در صورت سقوط دولت محمد اشرف غنی از طریق نظامی، آنها ممکن است با اعمال مجدد تحریم‌ها مواجه شوند. شماری از دانش آموزان و فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی کار اعتراض به محدودیت حق آموزش دختران در افغانستان راه اندازی کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی در این کشور منتشر شده، معترضان در پلاکارتی نوشتند تا زمانی که دختران اجازه آموزش را نداشته باشند، آنها نیز به مکتب نخواهند رفت. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر. دختران باید به مدرسه بروند. گرفتن حق تحصیل همانا زنده به گور کردن دختران است. این کارزار با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. وزارت معارف گروه طالبان در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مکاتب در این کشور خبر داده است، اما تنها دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد را به مکاتب فراخوانده است. طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشت دانش آموزان دختر و آموزگاران زن نکرده است. فعالان این اقدام گروه طالبان را وضع محدودیت در برابر حق آموزش و حق کار دختران و زنان تعبیر کردند. طالبان تاکنون به انتقادها واکنشی نشان نداده است. در همین حال گروه طالبان وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. صندوق سازمان کودکان ملل متحد یونیسف هم گزارش داد بیش از 4.2 میلیون دانش آموز افغانستانی امسال در مکاتب ثبت نام نکردند. این سازمان با بیان اینکه 60% از کودکانی که در مکتب نام نویسی نکردند دختر هستند تاکید کرد کودکان افغانستانی در حال حاضر به آب آشامیدنی، دارو و غذای کافی هم دسترسی ندارند. پس از اینکه طالبان تنها به دانش آموزان پسر راهنمایی و دبیرستان اجازه بازگشت به مکاتب را داد، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواستار باز شدن درهای مؤسسات آموزشی در افغانستان برای دختران هم شد و هشدار داد که این اقدام پیامدهای فاجعه‌باری برای نیمی از جمعیت این کشور خواهد داشت. یونسکو هم روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اگر ممنوعیت ادامه تحصیل دختران ادامه یابد، نقض جدی حق اساسی تحصیل دختران و زنان محسوب می شود. زنان ورزشکار در هرات از ممنوعیت ورزش بانوان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. برخی از این زنان به شکل اعتراضی قصد دارند لباس‌های ورزشیشان را آتش بزنند. این زنان از گروه طالبان می‌خواهند که به مانند کشورهای اسلامی اجازه ورزش کردن به آنان را بدهند. احمد الله وسیق عضو کمیته فرهنگی طالبان در مصاحبه با شبکه SBS استرالیا گفته بود که زنان نمی‌توانند ورزش کنند زیرا اسلام اجازه نمی‌دهد، اما وی در مصاحبه دیگری این سخنان خود را تغییر داده و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنان در هفته گذشته بشیر احمد رستم‌زئی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان در صحبت با فرانس پرس گفت هنوز درباره سرنوشت ورزش زنان تصمیمی اتخاذ نشده و این اداره منتظر فرمان رهبران طالبان در این خصوص است. صندوق بین‌المللی پول در خصوص کمبود نقدینگی در بانک‌های افغانستان و احتمال بروز فاجعه انسانی به دلیل وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت در حال حاضر ذخایر ارزی بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر طالبان نتواند ارز نقدی وارد بازار کند ممکن است که بانک‌ها بسته شوند. گری رئیس افسود کمک صندوق بین‌المللی پول پس از تسخیر کابل توسط گروه طالبان به حالت تعلیق درآمده است. به دنبال تصرف کابل توسط طالبان و کمبود پول نقد در بازار، قیمت کالاهای اساسی در افغانستان افزایش یافته است. پیش از این هم برخی از مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل درباره وقوع یک بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودند. حدود 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. پناهجویان افغانستانی که پس از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان به بریتانیا منتقل شده اند به علت عدم آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های زیرآب در دولت این کشور در بریتانیا آواره هستند. بسیاری از پناهجویان افغان در بریتانیا این روزها آواره هستند و یا وضعیت سختی را در اقامتگاه‌های موقت سپری می‌کنند و برخی هم به شهرهای اطراف منتقل شده که به موجب آن دسترسی آنها به شبکه‌های حمایتی دولت این کشور دشوار شده است. این در حالی است که این وضعیت پناهجویان افغان در بریتانیا صدای اعتراض شماری از نمایندگان مجلس این کشور را به همراه داشته و خواستار پاسخگویی دولت بریتانیا در این زمینه هستند. بریتانیا بخشی از ماموریت شکست خورده یه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان بوده و پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آماج انتقادات داخلی و خارجی قرار گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تحرک راهبردی و موفقیت دیپلماتیک بود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در بازگشت از سفر 3 روزه به کشور تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر افزود حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای یک ارتباط اقتصادی قوی را برای مردم ایران رقم می‌زند که به معنای اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا و منابع پایدار ناشی از آن است. رئیسی با تأکید بر این که وزارت امور خارجه ایران و دیگر وزارتخانه‌های مسئول باید بسترهای لازم برای استفاده از این فرصت جدید را هر چه سریع‌تر فراهم کنند گفت، اتصال با منابع زیربنای اقتصادی آسیایی فرصتی ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضعیت نگران کننده افغانستان گفت، سازمان ملل متحد باید در پیشبرد روند مذاکرات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. امام علی رحمان دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با بیان اینکه با توجه به وضعیت حساس امروز بر اهمیت همکاری‌ها در سایه امنیت تاکید کردند گفت، در این دیدار وضع نگران کننده افغانستان در مرکز توجه ما قرار داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود، ما خواهان صلح و ثبات کامل در افغانستان که عامل مهم تامین امنیت در منطقه می باشد هستیم و بر آمادگی خود برای مساعدت به این روند تاکید کردیم. رحمان همچنین با تشریح محورهای مذاکراتیش گفت، در نشست امروز تاکید شد که مردمان ما یعنی ایران و تاجیکستان دارای ارزش‌های مشترک، زبان تاریخی، معنوی و فرهنگی می باشد و این مشترکات زمینه مساعد برای رشد مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند بین دو کشور ایران و تاجیکستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. عزیزان همدل و همراه، یاران کتاب دوست و کتابخوان، سلام بر شما. مثل همیشه در این ساعت همراهتان هستیم و مهمان لحظاتتان تا کتابی تازه را با هم ورق بزنیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست گریزپا، اثر آلیس مونرو. مجموعه داستان‌های کوتاه آلیس مونرو تا کنون به چند زبان ترجمه شده و جوایز ادبی بسیاری کسب کردند. مجموعه داستان گریزپا نیز جایزه گیلر در سال 2004 را از آن خود کرده است. مترجم این اثر خواندنی خانم شقایق قندهاری است و انتشارات افق هم چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. آلیس مونرو در کتاب گریزپا داستان‌های کوتاه جذابی درباره زندگی‌های مختلف شخصیت‌های گوناگونی خلق کرده و با ظرافت و احساسی مثال زدنی به ماجرای این شخصیت‌ها زندگی بخشیده است. در یکی از داستان‌ها زنی جوان علی‌رغم اینکه فکر می‌کند می‌خواهد همسرش را ترک کند، اما به دلایلی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در داستان دیگر دختری روستایی به خاطر شغل جدیدش در یک هتل با دنیای متفاوت و پر از تجارب و احساسات گوناگون و بعضن اسرارآمیز روبرو می شود. در یکی دیگر از داستانهای این مجموعه زنی جوان که توانایی فهمیدن اتفاقات آینده را دارد، باعث به وجود آمدن مجموعه ای از اتفاقاتی می شود که همسر آینده و دوستش را درگیر یافتن معنای واقعی داشتن این توانایی می سازد. جملاتی از متن کتاب گریسپا را با هم مرور می کنیم. گریس نمی توانست توضیح بدهد یا درست بفهمد که آنچه احساس می کرد حسادت نبود، خشم بود. دلیلش هم این نبود که نمی توانست آن طوری خرید کند یا لباس بپوشد. این بود که از دخترها توقع داشتند اینجوری باشند. مردها، مردم، همه ی آدمها فکر می کردند دختر باید اینجوری باشد. خوشگل، عزیز، دردانه، خودخواه، با مغزی به اندازه نخود. دختر باید اینجوری باشد تا بشود عاشقش شد. بعد مادر می شد و خودش را با سوز و گداز وقف بچه هایش می کرد. دیگر خودخواه نبود، فقط مغزش همچنان به اندازه نخود بود. تا ابد. برای همین حالا دارم راه و روشم را تغییر می دهم و دست کم فعلا خداحافظ دفتر خاطرات. همیشه احساس می کردم ماجرایی واقعا عجیب و غریب در زندگیم اتفاق می افتد و خیلی مهم است که همه چیز را ثبت کرده باشم. یعنی این فقط یک احساس بود؟ همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
علاقه‌مندان به کتاب سلام و روز بر شما خوش. کتاب‌آرایی در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و به پیش از اسلام می‌رسد. در فرهنگ ایرانی کتاب‌آرایی نوعی ارزش‌گذاری بر روی کتاب بوده و خوشنویسی، تذهیب، تشعیر و تجلید در این کار بسیار اهمیت داشته و اجرای هنرمندانی این فنون بر میزان ارزش و قیمت کتاب می‌افزوده است. یکی از هنرهای تمدن درخشان ایرانی که جلوه‌های بسیار ظریف آن نشان دهنده رواج علم و دانش و کمال ذوق مردم این سرزمین است، هنر کتابسازی و کتاب آرایی است. آثار هنری مربوط به کتاب آرایی در نسخ خطی ایرانی شامل صدها ریزکاری و ظرافت و حسن ترکیب در رنگ‌ها و اشکال هندسی و آرایش صفحات کتاب به سبک‌های گوناگون هنری و در نهایت آراستن آن به هنر خوشنویسی ایرانی، همگی گواه تمدن پیشرفته ایران زمین است. سنت کتابسازی در ایران از سابقه دیرینه برخوردار است. آثار ایرانیان پیش از اسلام بر الواح گلی و سنگی و پوست‌های دباغی شده گاو و گوسفند و گاه بر پوست درخت خدنگ و کاغذ حصیری قدیم یا پاپیروس و مانند آنها نقش می‌بسته است. در آن زمان قلم‌ها آهنی یا چوبی بوده و از نی هم استفاده می‌کردند. بنوشته حمزه اصفهانی در ایام ملوک اشکانی بعد از اسکندر 70 کتاب این سرزمین را در علوم نجوم و طب و فلسفه و کشاورزی و یونانی و قبطی ترجمه کرده بودند. کاوش‌های باستانشناسی در آسیای میانه و در منطقه نسا و همچنین کشف قباله‌های اورامان و برخی اسناد تحریری بر چرم گاو و الواح به زبان پارتی، همگی گواه استواری بر سابقه کتاب نویسی و کتابسازی ایرانیان در دوره‌های پیش از اسلام است. تمامی اسناد بدست آمده تاریخی در مصر و بین النهرین و ایران باستان نشان می‌دهد کاتبان با درک عمیق از جنس مواد، مطالب را به گونه‌ای می‌نوشتند که اندازه کلمات و حروف، اندازه سطرها و فواصل آنها و حتی تعداد سطرها با هم هماهنگ و در تناسب باشد. به نظر می‌رسد در ایران در دوره اشکانی و ساسانی کتاب‌ها به شکل امروزی و با استفاده از کاغذ و پوست تولید می‌شد. در دوره ساسانی کتاب بسیار رایج بود و مدرسه جندی شاپور یکی از مراکز تولید کتاب محسوب می‌شد. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی احساس کرد در برابر این پسر اصلا نمیتواند مقاومت کند. قلبن به او اعتماد داشت. از طرف دیگر نمیدانست چه کند و اگر برود تکلیف خانوادهش چه میشود. به ایلیا گفت:
اگه من برم سفر استاد از تنها میمونه، گناه داره.
ایلیا گفت: استادی تو که از قبلم دست تنها بوده، مرد کاره، پسش برمیاد. مانی با تعجب گفت:
تو از کجا میدونی قبل از من هیچ شاگردی نداشته؟
من خیلی چیزا در موردت میدونم آقا مانی.
از کجا میدونی؟ چی میدونی؟
خب اینا رو وقتی با هم همسفر شدیم بهت میگم. حالا بیا بریم دیگه، انقدر سوال نکن. یه سفر چند روزه که این حرفا رو نداره. تازه همه جورم مهمون خودمی.
نه نه نه، اگه بیام که خودم از پس خرج خودم برمیام.
این سفر خرجی نداره. مهمون همون آشنایی هستیم که بهت گفتم. مانی چند دقیقه‌ای سکوت کرد. با خودش فکر کرد که برای رفتن به سفر شاید آمادگی نداشته باشد، اما برای عوض شدن روحیش خوب است که پیشنهاد ایلیا را قبول کند. رو کرد به ایلیا و گفت:
باشه، قبول.
ایلیا خوشحال شد و خندید و گفت: پا بزن بریم. مانی گفت:
الان؟ آره دیگه، پا کی؟
اما حالا که نمیشه، مثلا آمادگی ندارم، هیچی آماده نکردم.
من که گفتم این سفر چی نمیخوام، من تو رو میخوام همین جوری ببرم.
هر چی بخوایم اونجا هست. راهش هم دور نیست که چمدون بخوای داشته باشی. خیالت راحت باشه.
اما همه نگرانم میشن. باید به خانوادم بگم، به اوستا، به عمویاور.
بیا بریم مغازه اوستا. بهش میگم به بقیه هم خبر بده. خوبه؟ نباید زمان رو دست بدیم. یه ساعت دیگه اتوبوس راه میافته میره روستا. نباید دستش بدیم.
من نمیدونم چرا نمیتونم باهات مخالفت کنم. خب بریم.
به طرف مغازه آقا جهانگیر راه افتادند. وقتی رسیدند مغازه بسته بود. بانی گفت:
بابا چرا انقدر زود بسته؟ حالا چیکار کنم؟ باید برم به مامانم خبر بدم.
ایلیا گفت: اگه بخوای بری خونه و برگردی حداقل یه ساعت طول میکشه. اون وقت ما اتوبوس از دست میدیم، باید دو روز صبر کنیم. من الان به یکی از همسایه‌های استاد میگم تا فردا بهش خبر بده، نگران نشم. باشه؟
باشه.
ایلیا وارد یکی از مغازه‌های همسایه شد. بعد از دقایقی برگشت و به مانی گفت: خب بریم. به این آقا سپردم به اوستا خبر بده. اوستا هم خودش به بقیه میگه. نگران نباش. بهت قول میدم از این سفر لذت ببری. هیچ وقت پشیمون نمیشی. مانی همراه ایلیا شد و با او به سمت اتوبوس رفت. چند دقیقه بیشتر منتظر نماندند که اتوبوس رسید. مانی و ایلیا سوار شدند. اتوبوس مسافران زیادی نداشت. مانی به مسافران نگاه کرد. حتی آنها را شمرد. 7 نفر بودند. سلام کرد و روی یکی از صندلی‌ها نشست. ایلیا هم کنار او نشست. چند دقیقه هر دو ساکت بودند که ایلیا سر صحبت را باز کرد و گفت:
به چی فکر می‌کنی؟ به خیلی چیزا.
مثلا
به اینکه چرا انقدر زود به تو اعتماد کردم برام باید میام سفر.
دیگه
به اینکه این چند روزه خانواده‌ام بدون من چی کار می‌کنه.
دیگه
به اینکه اوستا بی من چی کار می‌کنه. داروهای عمویاور کی بهش میده؟ ننه طاهره رو چجوری میتونم یه بار دیگه ببینم؟ اصلا میتونم ببینمش یا نه؟ به اینکه اونجایی که میخوای منو ببری چه جور جاییه؟ بهم خوش میگذره یا نه؟ اصلا میارزه که من همه چی رو ول کنم باید بیام؟
مانی چند لحظه سکوت کرد و گفت:
بازم بگم؟
ایلیا لبخند زد و گفت: نه دیگه، نه. چیزی نمونده که بخوای بگی. اما مطمئن باش که از این سفر به عنوان یکی از بهترین سفرهای زندگیت همیشه یاد میکنی.
نگران هیچی نباش. به هیچی فکر نکن. با آرامش همراه من باش.
اگه میشه فکر نکنم.
آره میشه.
میخوای در مورد یه موضوعی حرف بزنیم؟
چه موضوعی؟
مثلا در مورد اعتقاداتت، در مورد نگرانیان، در مورد برنامه‌ای که برای آینده داری. بانی نگاهی به ایلیا کرد و گفت:
با اول تو بگو ببینم در مورد من چی میدونی، از کجا میدونی؟
خب تو یه جای کار میکنی که خیلی ها میشناسنه.
منو مثل بقیه، من زیاد میدیدمه.
تا
در مورد کارهایی که میکنی، خب بعضی وقتا حرف میزنن مردم دیگه، خیلی هم تو رو تحسینت میکنن. منم خب میشنوم دیگه. دونستن در مورد آدم ها کار سختی نیست. خب در مورد اعتقادات من چی میخوای بدونیم؟ در مورد نگرانی هام، برنامه ها، اگه دوست نداری در موردش حرف نمیزنی. من میخوام تو این سفر بیشتر با هم آشنا بشیم. اون وقت من هم قصه زندگی خودم برات تعریف میکنم. نه اتفاقا خیلی هم خوبه، حداقل وقت زود میگذره. خب حالا خودت میگی یا من بپرسم؟ نه تو بپرس، من که نمیدونم چی باید بگم. حالا بگو ببینم برنامه‌ت برای آینده چیه؟ اصلا وقتی از سفر برگشتی میخوای چیکار کنی؟ مانی کمی فکر کرد، گفت من مثل یک کتاب 1000 صفحه‌ایم، کتابی که هر چقدر بخونی و جلو بری تموم نمیشه. میدونی چیه؟ من دلم میخواد یه عمر طولانی داشته باشم تا بتونم به همه آرزوام برسم، به اهدافم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، اون که بخشنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به این صبح زیبا، سلام به آفتاب زیبا، سلام به شما قندولکا. سلام دادن یعنی طلب سلامتی کردن بر طرف مقابل. وقتی من بر شما سلام میتم یعنی بر یکیتان آرزو و طلب سلامتی از خدای قادر و توانه را دارم و خوشی و آرامی تانه میخوایم. خوشی و آرامی قطعا زیر سایه پدر و مادر مهربان و زحمت کش است. پدر عزیز، مادر مهربان و دلسوز، صبح شما هم بخیر. خدا قوت. وقتی تو طفل ناز خنده میکنی اقدر زیبا و دوست داشتنی میشی که حد نداره. پس به این صبح زیبا، به این روز زیبا لبخند بزن و شاد باش. خندید، سلامت، زیباترین خنده ها و سلام هاست. خوشی و شادی شما شادی همه ماست. راستی یک چیزی یادم رفت برتان بگویم. میفهمین چی؟ طفلی سرحال است، شاداب است، خندان است که سحر خیز باشه، ورزش خودا بکنه، چای صبح خودا تمام و کمال بخوره و خندان و شاداب باشه. خب او طفلایی که این کارای خوبه کردن دستایشان بالا؟ واه واه، چقدر عالی، چقدر طفلای خوب و فامیده زیاد است. هیچ شمارش نمیشه ها. شما نازنینا بهترین کودکان دنیا هستینا. به همه اونا میگم آفرین و هزاران آفرین و ای را آرزو میکنم ای خدای مهربان غم از دل تمام کودکان دنیا دور کو و لبخند روی لبهایشان بنشان. الهی آمین. یک دفعه سونسات سعی کنین دیدین سونیا مثل برق و باد در حال تیر شدن هستن. برنامه تان که 15 دقیقه بیشتر نیست، زیاد وقت ندارین و زود تیزه که در پیامکایتان روان کنین و دل ما رو خوش بسازین. تال نتین دیگه، او دوستای نازنینی هم که خودشان نمیتونن پیامک روان کنن میتونن از کلانترهای مهربانشان کمک بگیرن. انال شماره ها رو یادداشت کنین. در ایران 3-3-8-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. به به، چشمای ما روشن شد چون که پیامک داریم. این بار از دوست خوبتان فیصل جان بر ما پیامک رسیده. ای بچه خوب و نازنین 11 ساله هست و بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان، روزتان بخیر باشه. من هر روز برنامه شاپرک گوش میکنم. خیلی برنامه تان دوست دارم، مخصوصا بخشای نمایشی برنامه را. البته از آهنگهایی هم که میمانین لذت میبرم. به خاطر زحمتی که بر ما میکشین تا دل ما را خوش بسازین تشکر میکنم. من فیصل هستم از هرات باستان. به به، چقدر عالی. میدونستین که اتو پیامک ها با ما قوت قلب میته؟ ما را واقعا خوشحال میسازه. فیصل جان عزیز، بسیار زیاد تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. جور باشی و صحتمند. بخش بعدی برنامه که یک نمایش است، مثل همیشه با دقت گوش کنید.
قلقلی قلقل، وای از دیدن آفتاب چقدر خوش میشم. شب در جنگل تیر کردن مرگ است مرگ. نمیتونم تا که ما در جنگل آواره باشم. یک موترم از اینجا تیر نمیشه که مرا با خود ببره. کاش که یک آدمی، یک موجود دوپایی گذارش به این جنگل بفتم. من حتم دارم تا مرا ببینه نجات میده. میفهمه که جای خروس در جنگل نیست. قلقلی قلقل، قلقلی قلقل.
سلام خروس جان، روزت بخیر.
سلام زاغی جان، روز تو هم بخیر و خوبی باشه. زاغی، این جنگل شما تا ما را به کشتن نتر را را نشان نمیکن.
خوب خروس جان، گناه جنگل چی هست؟ تا بوده جنگل از حیوانات وحشی پر بوده دیگه. من از روز اول گفتم این جنگل بسیار کلان است. آرگار بالم که نداری که مثل ما پرواز کنی، پس تال میخوری تا از اینجا برایی؟
قلقلی قلقل، حق با خودت هست. میگم زاغی، کاش که میتونستم پرواز کنم. پرواز
البته تو شما استراحت میکنی، درست میگم؟
بله زاغی، چطور؟
قار میگم اگه شما بتاری راه بذاری شاید زودتر به مزرعه صاحبت برسی، اما عیب که خواه میشی.
قوقون قوقون تو حالت خوب از زاغی؟ من از روز جنگل میترسم، باز در شبای وحشتناک تاریک جنگل راه بزنم. میخوایی مرا با کشتن دتی قوقون قوقون؟ میخوایی در دان گرگ برابرم کنی قوقون قوقون؟
نه نه منظوری بی نبود، من فقط نظر دادم که تو زودتر به خانت برسی.
خواهش میکنم زاغی قوقون قوقون، اگه فکر بهتری داری بگو. آله به من بگو این رایی را که میرم درست است، تو که بالاخره در آسمان هستی پرواز میکنی قوقل خوقو.
بله بله خروس جان کاملا درست است، ولی
ولی چی زاغی؟
خب راستش دیره میرا من خانی پلنگ دیدیم، خیلی اتیاد کن.
قوقل خوقو او دیگه چی حیوان است؟ بیازار است؟
اگه شکمش سیر باشه شاید.
وای یعنی گوشتخوار است؟
بله بله که گوشتخوار است، خیلی مراقب باش. خود دیگه من باید برم از چوچایم خبرگیری کنم که خیلی دیر شد. تو کاری نداری خروس جان؟
نه تشکر زاخی جان. ککولو ککو ککولو ککو چی کار کنم؟ رای خود کش کنم؟ نه 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 نمیشه گم بشم. اگه مستقیم برم که گرفتار پلنگ نشوم چطور کنم؟ وای وای چی بلایی گرفتار شدیم، باید با احتیاط بیشتر پیش برم. قوقل خوقو قوقلی قوقون، وای که بسیار مانده شدیم. همین گوشه زیر سایه درخت خواه میکنم. نه 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 زاغی گفت که خانه پلنگی نزدیکیست، بهتر است بالای شاخچه این درخت استراحت کنم. آه 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 یه هم شاخه این درخت. ای قوقلی قوقون درست ببینم، یه دیگه چی جانور وحشتناکست که دم کلانی داره، چی پوست مقبول گلگلی هم داره. اوه 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 قوقلی قوقون ما که جایم امن است، بالای درخت هستم. صبر کن صدایش کنم. آهای قوقل قوقو تو را میگم. سلام قوقل قوقو.
سلام تو دیگه چه موجودی هستی؟ تا حالا تو را ندیده بودم.
آه نامم خروس است، تو کی هستی؟
پلنگ هستم، قد و قواره چوشه است، یک لغمان زیادتر نمیشیم. باز خوششانس هستی، چند دقیقه پیش یک آهود شکار کردم و خوردم، اگر گوش نمی بودم شاید پیشت می آمدم.
قوقل قوقو پیشم نیامدی؟
بله
این از او گفا بود، نمیتونی مرا بازی میتی، ما بالای شاخچه درخت ششتیم، جایم امن امن است قوقل قوقو.
یعنی اگه سیر نمی بودم همین لحظه یک لغمت میکردم. چانس داری؟
چانس چی از قوقل قوقو؟ آدم ها یک ضرب المثل دارن که میگن دستش به آلو نمیرسه میگه آلو ترش است، تو هم دست به من نمیرسه این گفا میزنی قوقل قوقو.
چوش از یاد گپ میزنی، باید ادب شدی.
چی میکنی؟ بالا شد بالا شد، تو جولاسی یا پلنگ؟ نیا پیش نیا پیش قوقل قوقو.
نه بیخ گوشت هستم، چیزی گفتی چوش؟
قوقل قوقو نه نه پلنگ سر، فقط آلی که قدر پیش آمدی مرا نمیخوری که.
گفتم که شانس کردی که من امروز پیشتر اگه آهو شکار کردم خوردم.
بس بهتر است که تو خود زیادتر آشنا شو.
این حاله شد. خب چی میخوای بفهمی ها؟
خب قوقلی قوقو که شما پلنگا مثل بعض حیوانات گلهی زندگی میکنی یعنی؟
نه ما پلنگا انفرادی و تکی زندگی میکنیم، هر که برای خودش زندگی میکنه.
هر که برای خودش. قوقلی قوقو جناب پلنگ، پلنگا چی میخورن ها؟
ما گوشت حیوانات رو میخواییم، بوز، آهو، شادی، ما، پرندای کلان.
قوقلی قوقو جناب پلنگ، شما پلنگا بچه زاستن ها؟
بله پلنگا بچه زاستن، دوره بارداری پلنگ ما در 3 ماه.
میگم شما پلنگا چقدر عمر میکنن؟ یک سوال است، میتونی جواب بدی بر ما؟
معلوم است بین 12 سال تا 15 سال، البته دیگه جنگل است دیگه، یکی یکی دیگه رو میخوره. می توانایی بالا شدن از درخت بر ما پلنگا بسیار خوب است.
چطور جناب پلنگ؟
هم جای امن میتونه باشه، هم ما پلنگا شکارهای خود بالای درخت میاریم تا دست دیگه حیوانات به شکار ما نرسن.
آفرین آفرین چی قدرتی، یعنی خودت میتونی شکار با اون کلانی سنگینی رو بالای درخت کش کنی؟
آه
آفرین، میگم دیگه سوال ندارم، میتونین پایین شمین.
بسیار خوب، کاری نداری گفتی، سوال مال نداری.
نه 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 نه، خوش آمدین جناب پلنگ، خوش آمدین، برین برین. رفت دیگه، بالای درختم در این جنگل امنیت ندارم، جنگل چی جاییست؟ خوکنی خوکو.
عزیزای دلم، وقت برنامه امروز شاپرک هم با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، خدا پشت و پناهتان باشه عزیزای دل خاله.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که هم سفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که جزای کسی که خودکشی کرده چیست؟ آیا احتمال بخشش هست برای کسی که بی اختیار دست به کار زده؟
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود هستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که پیامک زدید با برنامه خودتان. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک است که شما عزیزان میتونید سوالات خود در حوزه دین و معارف اسلامی را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در این برنامه در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ اولین پیامک. برادر بزرگواری پرسیدند: ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
فرقی نمی کنه، ما نباید خیال کنیم که زیارت فقط همون زیارت کنار قبره. بله، اونجا هم یکی از جاهایی هست که انسان زیارت میکنه و اونجا در واقع قطعه از قطعات بهشت، بقعه از بقا بهشت، این کاملا درسته. اما زیارت فقط اونجا نیست. امام رضا علیه السلام هم اونجا فقط نیستن. امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیشون سعی وجودی داره، هر جا که شما سلام کردی جواب سلام شما رو میده. اما چیکار کنیم که ولذا بیم که امام رضا شهیده، شهید یعنی شاهده، چیکار کنیم که ما بیشتر از خونم که حضور داشته باشیم؟ دو کار باید انجام بشه. یک، معرفت. هرچی معرفت ما نسبت به امام رضا و نسبت به اون مزور زیارت شونده بیشتر باشه، اون حالت حضور قلب ما هم بیشتر خواهد شد. اگر ما امام رضا رو شناختیم، اگر دونستیم که او امام است، یک، مفترض و طاعه هست، دو، شهید است، سه، قریب، چهار، اگه اینو فهمیدیم و بهش رسیدیم، اون وقت حال ما تو زیارت حال دیگه خواهد شد. چون وقتی میگیم شهیده، وقتی میگیم که اشهد انک تشهد مقامی، واقعا خب قبول داریم، من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهم لذیذ وجه. اگه اینا انسان خب معرفت داشت، اینا رو باور میکنه، اگرم باور داشت دیگه حاضره. اصلا حقیقت زیارت هم حضوره. پس نکته اول معرفت، هرچه معرفت بیشتر بشه، این خواسته ای که عزیز ما فرمودن بیشتر میشه. و دوم، انسان باید اون آداب رو مراعات بکنه. اگر آداب زیارت مراعات بشه، مثلا انسان آهسته قدم برداره، مشغول به ذکر الهی با توجه باشه، توجه داشته باشه که در واقع در جایی که شیعیان چه فرشتگان مقرب الهی اونجا حضور دارن، متراکمن حضور دارن، اینا رو انسان اگر اون آداب زیارت مراعات کرد و این توجه رو داشت، خود به خود اون حال قلبی رو پیدا خواهد کرد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود، هم ما معرفتمون رو نسبت به زیارت شونده بالا ببریم، هم اینکه آداب زیارت رو مراعات بکنیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
النبی صلی الله علیه و آله تعرف الى الله تعالی فی الرخاء یعرفك فی الشده، خود را معرفی کن، آشنا کن به خدای متعال در هنگام آسایش، گشایش، تا اینکه خدای متعال با تو آشنایی کند، تو را بشناسد در هنگام شدت. اینجور نباشد که وقتی شدتی پیش میاد، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم شرکون، اینجوری نباشه که در حال شدت و گرفتاری با خدای متعال درد دل کنیم، به خدا پناه ببریم، اما در وقت گشایش و راحتی و سلامت خدا رو فراموش کنیم، اینجوری نباشه. در هنگام گشایش و راحتی با خدا مرتبط باش، تعرف یعنی خودت رو آشنا کن با خدای متعال، خودت رو معرفی کن به خدای متعال، مرتبط باش با خدای متعال، تا اون وقت در هنگام شدت هم خدای متعال تو رو از یاد نبره و ملاحظه و مراعات تو رو بکنه. اذا سألت فاسأل الله، وقتی بنا شد چیزی به طلبی و بخواهی، از خدا بخواه، از غیر خدا مطالبه نکن مگر به عنوان واسطه، که باز هم انسان از خدا میخواهد، منتها وسائطی در زندگی وجود داره، انسان به این وسائط مراجعه میکنه، مثل واسطه طبیب. به طبیب هم که مراجعه میکنید، در واقع باید شفا رو از خدا بخواهید. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، از خدای متعال کمک بخواه. چرا؟ فقد مضى القلم بما هو کائن، تقدیرات الهی همه سرنوشت من و شما رو مقدر فرموده است. نتیجه این است که فلو جهد الناس ان ينفعوک بامر لم یکتبه الله لک لم یقدروا علیه، اگر همه دنیا هم جمع بشن خیری به تو بخواهند برسانند که خدا اون خیر رو برای تو ننوشته است و مقدر نفرموده است، نمیتوانند این کار رو بکنند. ولو جهدوا ان یضروک به امر لم یکتبه الله علیک لم یقدروا علیه، نقطه مقابلش هم همینجوره، ضرر هم بخوان بزنن، اگر همه دنیا، اگر تیغ عالم به جنب از جای نبرد رگی، تا نخواهد خدای، تا اراده الهی نباشه نمیشه. خب پس سر و کار با خداست، سر و کار با خداست، از خدا بخواه. و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، اینجوریه. اگر خدای متعال تقدیراتی رو برای من و شما معین کرده، با دعا اینها تغییر پیدا میکنه، قابل تغییره، پس از خدای متعال بخواه تغییر را. پس هدف این باشه که از خدای متعال بخواهیم، از خدای متعال طلب کنیم.
حدیث هدایت را شنیدید؟ از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید.